بسم الله الرحمن الرحیم. بخش هفتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی را در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. عنوانش هست علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی. خب نخست علل درونی رو بررسی میکنیم. یک، استبداد. دو، دنیاگرایی، تهجر و دور شدن از اسلام راستی. خب اومده تعریف استبداد رو گفته. استبداد در لغت به معنای یکه و تنها به خودی خود به کاری پرداختن و خود رأی بودن. عبدالرحمن کواکبی اندیشمند عرب میگه استبداد در لغت آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خیش اکتفا نماید. کواکبی استبداد را از لحاظ سیاسی تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست می داند. بر این اساس می توان استبداد را خودرأیی و خودکامگی دانست که مستلزم و متضمن نظامی است که در آن دولت و در تحلیل نهایی فردی که در رأس دولت قرار دارد در مقابل ملت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد. یعنی نظامی که در آن اساس حکومت بر بیقانونی است، به این معنی که قوانین و مقررات موجود فقط تا زمانی نافذند که مستبد کل یا گماشتگان او صلاح خود را در آن بدانند. درست به همین علت است که اصطلاحات قانون و ضابطه در نظام استبدادی معنا و محتوایی ندارند. خب منشأ استبداد در کشورهای اسلامی را به این صورت بررسی کرده، یعنی شامل این عوامل منشأ استبدادند: الف، اقتصاد و شیوه آبیاری. به مالکیت عمومی. جیم، بوروکراسی یا دیوان سالاری. خب نیازی به توضیح نداره چون خسته کننده است، وقتتون هم کمه. بعد میریم سراغ پیامدهای استبداد. در جامعه استبدادی همه مسائل تحت تأثیر علایق و سلیقه های یک فرد قرار دارد و شاید بتوان گفت که کمترین آسیب آن از بین رفتن حقوق فردی است. در جامعه استبداد زده مخروط استبداد شکل میگیرد به گونه‌ای که حق و حقوق نامحدود هر عنصر یا عناصر یک رده نسبت به رده‌های پایین‌تر بدیل خود را در بی‌حقوقی مطلق آن عنصر یا عناصر در پیوند با رده بالاتر می‌یابد. یعنی تلفیقی از بی‌حقوقی و قدرتمندی همزمان ذهنیت آدمیان را به تباهی می‌کشاند و تحمل این وضعیت ناهنجار به خصوص برای ذهنهای آزاد بسیار مشکل خواهد شد. بنابراین وقتی همه چیز تحت تأثیر عوامل مختلف مبتنی بر استبداد و مهمتر از همه اراده فرمانروای مستبد شکل بگیرد، چگونه میتوان منتظر رشد و پیشرفت تعاملات اجتماعی از جمله روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به طور کل فرهنگی آن جامعه باشیم؟ یک جامعه از لحاظ فرهنگی تنها در صورتی توسعه می‌یابد که شرایط و فضای لازم را برای رشد داشته باشد. پس در جوامع استبداد زده نمی‌توان انتظار داشت که فرهنگ آن جامعه توسعه یابد و گسترش پیدا کند، و اگر احتمالاً در زمینه ای پیشرفتی هم به دست آید آن دستاورد به درستی حفظ شود. بعد اومده استبداد در جامعه اسلامی رو بررسی کرده که نیازی نیست. خب اون دنیاگرایی و تهجر و دور شدن از اسلام که خب در واقع دومین علت درونی رکود تمدن اسلامی بود، الان اینو بررسی میکنیم. پیامبر اکرم به عنوان پیامبر اسلام شیوه زندگی خود را به گونه ای تنظیم کرده بود که کاملا از هر نوع اسراف و تبذیر و تجمل به دور باشد. خوراک و مسکن و پوشاک او همانند عادی ترین افراد جامعه بود و از هر نوع تجمل پرهیز می کرد. پس از وفاتش شیوه زندگی خلفای راشدین نیز به او شباهت داشت. آنها نیز سعی می کردند تا با تبعیت از اسلام راستین و شیوه زندگی رسول اکرم از تجملات مادی پرهیز کنند و خود به الگوی مناسب برای زندگی سایر مسلمانان مبدل شوند، در حالی که با شروع خلافت امویان دنیاگرایی و تجمل منجر به دوری مسلمانان از اسلام راستین شد. همچنان که عامل تهجر نیز مانعی بر سر راه تعقل و نواندیشی و باعث رکود تمدن و فرهنگ اسلامی بوده است. خب میام دنیاگرایی رو بررسی میکنیم. ابن خلدون معتقد بود که حکومت ها همانند یک انسان دارای عمر و دورهای مختلف زایش، رشد، جوانی و پیری و ضعف و پیری هستند، و این معتقد بود که دولت ها از زمان پیدایش تا مرحله زوال و انحطاط 5 مرحله را پشت سر میگذارند. مرحله نخست مرحله پیروزی نام دارد و فرد فرمان روا با بهرهگیری از پیوندهای قومی که به نوعی از خود رأی و یک تازی و جلوگیری می کند قدرت را به دست می آورد. در مرحله دوم سعی می کند با تثبیت فرماندهی قدرت را به انحصار خود درآورد. در مرحله سوم با حفظ خودکامگی از مزایای آسودگی و آرامش تکیه بر اریکه قدرت بهرمند می شود و به اصطلاح به جمع‌آوری میوه‌های قدرت می پردازد. در این مرحله تجمل و آسودگی پدیدار می شود. وی به تقلید از دولت‌های مشهور دیگر مبالغ هنگفتی پول را صرف ساخت بناهای عمومی و زیباسازی شهرها می کند. در ادامه این روند پیروان و اطرافیان و دستاندرکاران حکومت دست به جمع‌آوری ثروت و توانگر شدن می زنند و به نوبه خود زندگی تجملی را در پیش می گیرند. دوران رونق اقتصادی فرا می رسد. صنایع هنرهای زیبا و دانشها در سایه توجهات طبقه حاکم تشویق می شوند و رو به پیشرفت می گذارند. در این دوران زمان استراحت و تناسایی فرا می رسد و در آن انسان ها از آسایش و لذت های جهان برخوردار می شوند. در این قسمت نخستین مرحله تکامل دولت به پایان می رسد. در مرحله چهارم که با خرسندی حاکمان و رعایا همراه است دوره اوج فرا می رسد. اینان از پیشینیان خود در بهرهمندی از لذت های زندگی تقلید می کنند، غافل از اینکه پیشینیان برای نیل به این لذت ها تا چه اندازه مبارزه کردند. آنها فکر میکنند که زندگی تجملی و پرزرق و برق آنها و مزایای گوناگون تمدن همیشه وجود داشته و تا ابد وجود خواهد داشت. تجمل، آسایش و ارضای خواهش‌های نفسانی برای آنها عادی میشود و کاملا به چیزهایی که پیشینیان تحصیل کرده بودند متکی میشوند و در برابر عواملی که ممکن است در کامیابی آنها ایجاد اختلال کند ناتوان هستند. در مرحله پنجم حکومت رو به انحطاط و زوال نهاده و آخرین مرحله اسراف و تبذیر آغاز می شود. عادت به تناسایی و تجمل ضعف جسمانی و فساد اخلاقی را به بار می آورد و در نتیجه حکومت کاملا سست شده و در اثر تهاجم بیرونی یا اضمحلال درونی یا ترکیب از هر دو از بین می رود. بعد اومده خلفای اموی رو بررسی کرده که نیازی نیست. بریم قسمت تهجر. یکی دیگر از عوامل رکود فرهنگ و تمدن اسلامی تهجر است که برای درک تأثیر آن در فرهنگ اسلامی باید به تعریف و تبیین دقیق آن پرداخت. تهجر معانی متعددی دارد که از آن جمله میتوان به ایستایی، تحول ناپذیری، جمود و برنتابیدن فرهنگ و ارزش‌های حقیقی و متعالی اشاره کرد. تهجر در حوزه اندیشه و تفکر رخ میدهد و اگر در زمینه گرایش و رفتار ظاهر شود جمود نام دارد. در مفاهیم قرآنی نیز از تهجر به عنوان مرحله یا مانعی برای شناخت حقیقت یاد شده است. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. خب از دید قرآن این دسته افراد آنهایی هستند که از حوزه اندیشه و تفکر فاصله گرفته هدایت ناپذیر شدند. پس تهجر علت عدم پذیرش حق و گرایش به کمال و سعادت واقعی است و متعاقباً مانعی جدی در شکوفایی اندیشه دینی و ایجاد تعامل مثبت نظری و عملی با حقیقت، معرفت، حکمت، حکومت، مدیریت، سیاست و حتی تقدیر معیشت است. و متهجران از اسلام جز آموزه‌های بسته، رسوب یافته و انعطاف ناپذیر در برخورد با اقتضاعات زمان و مکان و تغییر موضوع و محمول ها ندارند و هرگز پذیرای فقر اندیشه و عمل خیش و بازشناسی و بازنگری فکر و فعل به اصطلاح اسلامی خود فکر و فعل به اصطلاح اسلامی خود نیستند و همواره راکد و تحول ناپذیرند. خب جریانات متحجر از نگاه آقای مطهری سه تا جریان هستند. یک، جریانی که نظریه حسبنا کتاب الله را در رسیدن به مقاصد حکومتی و سیاسیش مطرح کرده است. اقدامات این گروه در ایجاد انحراف فکری و مهجور ماندن عترت و انزوای سنت و سیره نبوی مؤثر بوده. یعنی دیگه بودن قرآن کفایت میکنه دیگه، معصومین و احادیث نمیخوام، نیازی نیست. دو، جریانی که در برابر آن حسبنا احادیثنا و اخبارنا را ترک کردند. یعنی بودن احادیث کافیه، یعنی قرآن گذاشتن کنار. این گروه به مهجور ساختن قرآن کریم اهتمام ورزیدند و جامعه را از معارف و آموزه های اصیل و حیاتی باز داشتند. حالا جریان سوم، جریانی که در قالب تقدس مسئله معرفت ناپذیری و دست نایافتنی بودن آموزه های قرآنی را مطرح کردند و شعار عین تراب و رب الارباب و شعار عین تراب و رب الارباب آنان به تعطیل فکری انجامید، آنان را معطله نامیدن. خب بعد میاد جریان های عقلی و عقل گریز در جهان اسلام بررسی میکنه. میگه که شکوفایی و انحطاط تمدن ها از جمله تمدن اسلامی محصول جریان های فکری متعددی بوده. برخی اندیشمندان دلایل و ریشه های افول فرهنگ و تفکر اسلامی را به دوره خلافت متوکل عباسی نسبت دادن و البته درست هم گفتن. این خلیفه برخلاف خلفای قبل از خود که تمایلات معتزلی یعنی عقلگرایی داشتن و از اهل نظر و حکما و فلاسفه و دانشمندان جانبداری میکردن، این به زمره هواداران سنت و حدیث پیوست و با عقاید معتزله مخالفت کرد و جدل و مناظره در آرا و عقاید را ممنوع کرد، تا آنجا که اگر کسی وارد مناظره و مباحث علمی میشد او را مجازات میکرد. یکی از پیامدهای این اقدام همین آقای متوکل رشد گروهی از اهل حدیث در لوای احمد ابن حنبل بود که تنها به تبعیت و تقلید از حدیث و سنت و تسلیم در برابر نصوص و منقولات اعتقاد داشتند و مخالفان خود یعنی اهل عقل و نظر به ویژه معتزله را به کفر متهم ساختند. این جریانات با ظهور امام محمد غزالی و کتاب مشهورش احیاء علوم الدین شدت بیشتری یافت و ایستادن در برابر تعقل و معتزله و تکفیر آنها دامن گروه های مانند شیعه اثناعشری و اسماعیلی را نیز گرفت و آنها را به رافضی و باطنیگری بودن متهم شدند و آنها به رافضیگری به رافضی و باطنیگری متهم شدند. یعنی اول اینا معتزله رو کافر انگاشتن، بعد که امام محمد غزالی اومد و اون کتاب احیاء علوم دین نوشت، این عقل گریزی بیشتر شد و نه تنها معتزله رو بلکه دیگه شیعان اسماعیلی و شیعان دوازده امامی رو هم رافضی گفتن، به شما باطنی گفتن. اینا گفته که در کنار این عوامل رکود در کنار این عوامل رکود تفکر اسلامی میتوان گسترش تصوف در قرون ششم و هفتم هجری را نیز به آنها اضافه کرد. برخی از محققان از این جریان به عنوان آفت بزرگ علوم عقلی به ویژه فلسفه و استدلال یاد کردند. اهل تصوف در برابر اهل شرع و پیروان عقل شهود و اشراق و عشق را وسیله درک حقایق معرفی میکردند و عقل و استدلال را برای وصول به حقیقت ناکافی می شمردن و گاه آن را از آن به عنوان حجاب شناخت و معرفت خداوند یاد می کردن. خب میریم سراغ علل بیرونی. علل درونی بررسی شد. علل بیرونی، یکی جنگ های صلیبیه که بعدا بررسی میکنیم. دو، ظهور مغولانه و حمله اونا به جهان اسلامه. سه سقوط آندلس یا آندلسه. پس جنگ های صلیبی، ظهور و حمله مغولان، سقوط آندلس، اینا در واقع از عوامل بیرونی رکود تمدن اسلامیه. خب حالا بیام اینا رو سعی میکنیم به صورت خلاصه بررسی کنیم. اولیش جنگ های صلیبیه. حالا میاد انگیزه جنگ های صلیبی رو بررسی میکنه. بدون شک یکی از قوی ترین دلایل جنگ های صلیبی انگیزه دینی و مذهبی، یعنی همون نجات بیت المقدس، زیارتگاه مسیحیان و تربت حضرت عیسی بوده است که این امر را هم مسلمانان و هم مسیحیان قبول دارند. البته دلایل بسیاری برای این جنگ ها ارائه شده که از آن جمله میتوان به اینا اشاره کرد. یعنی یکیش انگیزه مذهبی بوده، دلایل دیگه افزایش نفوذ پاپ در جامعه مسیحی، جلوگیری از پیشرفت ترکان سلجوقی در آسیای صغیر و سقوط قسطنطنیه و ورود آنها به شبه جزیره بالکان، جوش و خروش شوالیه ها برای ابراز وجود و قهرمانی و دستیابی به منصب پادشاهی اورشلیم، و مهمتر از همه ساختار اجتماعی و سیاسی کشور اروپایی. اینا علل وقوع جنگ های صلیبی بوده. خب بعد اومده اروپا رو بررسی کرده، به پادشاهی فرانسه شارلمانی اشاره کرده که فرانسه به بیشترین قدرت خودش رسیده، اما بعد از او جانشینانش به اصطلاح خوب نتونستن حکومت کنن و این امپراتوری میان فئودال‌ها تقسیم میشه. این فئودال‌ها در قلمرو خود با اختیار تام فرمان روایی میکردن، با اینکه در زمان تاجگذاری سوگند وفاداری نسبت به پادشاه و حمایت نظامی از او به جا میآوردن، اما این اطاعت جنبه تشریفاتی داشت. ارتش نیز در آن زمان از شوالیه‌های تشکیل میشد که در اختیار پادشاه و فئودال‌ها بودند. از قرن دهم میلادی پیشرفت اقتصادی و صنعتی توأم با ازدیاد جمعیت در اروپای غربی به خصوص در فرانسه رو به افزایش گذاشت. حتی خیلی توضیحات طولانی میده. به هر حال میخوام اینه بگیم، اروپایی‌ها تحت تبلیغات یک پاپ به نام پاپ اوربان برای آزادی بیت المقدس از فرانسه حرکت میکنن، خودشون میرسونن به امپراتوری روم شرقی، همین قسطنطنیه، ترکیه فعلی، و در اونجا اینا ادهشون حرکت میکنن به سمت قلمرو سلجوقیان روم و از اونجا میرن فلسطین و فلسطین رو تصرف میکنن، بیت المقدس تصرف میکنن. این میشه جنگ صلیبی اول که البته در سال 489 تا 492 مثلا مقارن با 1096 تا 1099 میلادی. بعد خب در این موقع ما مثلا زنگیان رو داریم و سلجوقیان رو که مقاومت های صورت میگیره و با روی کار آمدن ایوبیان، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس از صلیبی ها پس میگیره. بعد دوباره اروپایی ها از جمله آلمانی ها و انگلیسی ها میان با صلاح الدین جنگ میکنن، بیت المقدس پس میگیرن، دوباره با هم صلح میکنن. بعد از صلاح الدین هم ممالیک، پادشاهان مصر، جانشینان در واقع ایوبیان هن، میان و در نهایت به صلاح صلیبی ها رو شکست میدن و از فلسطین بیرون میکنن، خاورمیانه بیرون میکنن. حالا اینا هفت تا نبرد بودن، نیازی هم نیست حفظشون کنید، فقط همین که بدونید جنگ صلیبی چی بود و هدفشون چی بود، کیا باشه جنگیدن، کافی بود. لطمه و صدمه فرهنگی که از جانب صلیبی ها بر پیکره فرهنگ اسلامی وارد شد جبران ناپذیر بود، زیرا کتاب‌های علمی مسلمانان سوزانده یا نابود شدند، هرچند به تدریج آنها بر اثر همجواری و آمیزش با مسلمانان شیفته و دوستدار دانش شدند. بر اثر جنگ های صلیبی نفوذ سیاسی و تجاری دولت فرانسه که سهم عمده‌ای در این لشکرکشی ها داشت به طرز فزاینده‌ای در قلمرو اسلامی به ویژه خاورمیانه بسط داده شد، تا به آنجا که هنوز ملل خاورمیانه همه مردم مغرب زمین را فرنگی که از واژه فرانک ماخوذ است میخوانند. خب میریم سراغ دومین عامل بیرونی رکود تمدن اسلامی که ظهور مغولانه که 600 و البته باید زودتر میگفتش، در واقع مغولان 616 لشکرکشی میکنن، حمله میکنن به قلمرو به خوارزمشاهیان، و علت شمی بوده که چنگیز که در مغولستان قدرت به دست میگیره به چین حمله میکنه، این کشور ثروتمند تصرف میکنه، از این برم ایران به اصطلاح خوارزمشاهیان که ایران کلا تصرف کردن، از این بر تا بغداد اومدن، از اون برم تا مرز چین رفتن و دولت قراختاییان رو که بین ایران و مغولان بود از میان بردن، همسایه دیوار به دیوار شدن. چنگیز قصد حمله نداشت یا چنین وانمود میکرد، اما زمینه این حمله فراهم شد. بعضی میگن ناصر خلیفه عباسی نامه به محمود یلواج دبیر دولت مغولان می نویسه و از اون میخواد که مغولان را تشویق کنه که به ایران حمله کنند، چون آخه سلطان محمد خوارزمشاه قصد برکناری خلیفه را داشت و میخواست کسی دیگه را جانشین اون خلیفه بغداد بکنه. حتی یه بارم تا بغداد لشکر کشید، یعنی قصد لشکرکشی بغداد داشت که در تنگه اسد آباد همدان در برف و سرما و کولاک بسیاری از سپاهیانش جان باختن و مجبور شد برگرده، که بعدا با حمله مغول روبرو شد. خب مغولان از اوور که ایران تصرف میکنن به یه اکتفا نمیکنن، یعنی این حمله اولی که ایران تصرف میکنن سال 616 مثلا تا 618 اینا، ولی جانشینان چنگیز حملات ادامه میدن و نهایتا هولاکو خان در سال 654 دوباره لشکرکشی میکنه، قلعه های اسماعیلیان را تصرف میکنه و بعدم در 656 بغداد تصرف میکنه و خلیفه و درباریانش میکشه، عده زیادی از مردم بغداد میکشه و در واقع بغداد مرکز خلافت اسلامی سقوط میکنه. چون من به صورت خلاصه اینا رو خدمتتون عرض کردم، باز از روی کتابتون رو یه مقداری میخونم. هدف نخست مغولان شهر اترار بود که در آن کاروان تجارتی مغولان دستخوش غارت شده بود و بنابراین در وهله اول این شهر را به محاصره درآوردند. این شهر پس از 5 ماه استقامت سقوط کرد و مهاجمین مغول به هیچ کس رحم نکردند و همه را به خاک و خون کشیدند و این شروع تجاوز و ویرانی کشور ایران از سوی مغولان بود. آنان در مسیر خود به هر شهری که می‌رسیدند اهالی را قتل عام می‌کردند و سپس از شهر چیزی جز تل خاکستر باقی نمی‌گذاشتند. آنها سمرقند و بخارا و خوارزم و بلخ و مرو و هرات و سایر شهرها و قصبات را نابود کردند و در بعضی از روستاها حتی به حیوانات خانگی نیز رحم نکردند، مثل نیشابور که اصلا این شهر شخ بشم زدن جو کاشتن، چون تقاجار داماد چنگیز توی شهر هنگامی که شهر محاصره بود مردم تیری انداختن کشتنش. اینه که دختر چنگیز از پدرش خواست که انتقام شوهرش بگیره، بله این شهر قتل عام کرد. همچنین در طالقان هم خب مردم مقاومت میکنن و چون جغتای یکی از پسرای چنگیز کشته میشه، چنگیز تو این شهر حتی گربه را زنده نذاشته. چنگیز در ده رمضان 624 چشم از جهان فرو بست و پس از و بله پس از او ممالک شرق در اختیار پسرش تولی بوده، ممالک غرب هم به جغتای داده بودن. در 1253 هولاکو نوه چنگیز مأمور رسیدگی به آسیا شد تا حکومت های محلی رو برانداخت. حکومت واحد مغولی تشکیل داد. وی به فرمانروایی 170 ساله اسماعیلیان علموت پایان داد. اما مهمترین وظیفه او فتح بغداد یا مرکز خلافت اسلامی بود. از این رو فرمان داد که از 4 سو به این شهر حمله برند و بغداد پس از 6 روز مقاومت در 4 صفر 655، حتی اینجا نوشته ولی تا جایی که میدونیم 656 سقوط کرده این شهر، سقوط کرد و جز معدودی از افراد تمامی جمعیت شهر از دم تیغ گذشتند. بعد از آن شهرهای عراق یکی پس از دیگری به دست مغولان افتاد و هولاکو پس از فتح بغداد راهی آذربایجان شد و در مراغه و پس از آن در تبریز سکنا گزید. از این به بعد عراق و به ویژه شهر افسانه‌ای آن یعنی بغداد که مرکز امپراتوری و خلافت اسلامی محسوب میشد اهمیت اداری سیاسی خود را از دست داد و مغولان این سرزمین را تا پایان فرمانرواییشان در سال 734 حفظ کردند. نیازی نیست این بقیهش. میریم سراغ سقوط اندلس، یعنی شماره سومین علت رکود، سومین علت خارجی رکود تمدن اسلامی سقوط اندلس. اولی جنگ های صلیبی بود، دومیش حمله مغولان بود و سومی سقوط اندلس. بدون شک یکی از وقایع تلخ در سیر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سقوط اندلس و زوال حکومت مسلمانان در این آیه از دنیاست. حالا کتابتون اومده اندلس بررسی کرده که چگونه توسط مسلمان ها فتح بشه، نیازی نیست، یعنی بخش اوندش نیازی نیست، حالا من این مقدارش فقط میخونم. موسی بن نصیر حاکم افریقیا و مغرب از طرف خلفای اموی وقتی که خبر انحطاط دولت و ویزیگوت های اسپانیا را شنید تشویق شد تا اندلس را تسخیر کند. بنابراین به غلام خود طارق بن زیاد دستور داد با 1000 سرباز در سال 92 قمری برابر با 711 میلادی بابور از تنگه‌ای که بعدها به نام جبل و طارق نامیده شد در خاک اسپانیا پیاده شود و آنجا را فتح کند. وی توانست با ورود به اسپانیا پادشاه ویزیگوت ها را شکست دهد و تا قلب اسپانیا پیش رود و در مدت یک سال از جنوب تا شمال اندلس را به تصرف درآورد. از طرف دیگر موسی بن نصیر در رمضان سال 93 با سپاه بزرگ از جبل طارق گذشت و پس از فتح چند شهر مهم اندلس به نیروهای طارق پیوست. البته بیشتر مورخان معتقدند که عرب ها از ابتدا در اندیشه فتح کامل اندلس و استقرار در آن نبودند، بلکه تنها به کسب مقداری غنیمت و سپس بازگشت به آفریقا می اندیشیدند. اما پیروزی قاطع و غیر منتظره طارق همه چیز را تغییر داد. خب تاریخ سیاسی اندلس در دوره حکومت اسلامی به سه دوره کلی قابل تقسیمه. یکیش الف اندلس به منزله بخشی از خلافت اموی در دمشق سال 98 تا سال 132، یعنی پایان دوره امویانه، که در این زمان اندلس بخشی از ولایت افریقیه یا تونس فعلی بود که در قلمرو خلافت دمشق بود. حاکمان آنجا را والیان افریقیه که در قیروان اقامت داشتن تعیین می‌کردند. خب ما دوره دومش داریم، به دوره حکومت سلسله امویان بر اندلس که از سال 138 قمری تا 422، یعنی این دوره امویان اندلسه. حاکمان اموی که نزدیک به 3 قرن بر اندلس حکومت کردند 16 نفر بودند. نخستین آنها عبدالرحمن ابن معاویه ابن هشام و آخرین آنها هشام ابن محمد نام داشتند. در زمان حکومت امویان مرزهای شمالی اندلس بارها تغییر کرد و قلمرو مسلمانان در شبه جزیره ایبری به ویژه در مرزهای شمالی تغییرات بسیاری به خود دید. این دوران عصر عظمت و وفور نعمت در سراسر اندلس بود، اما به تدریج با تشدید اختلافات درونی خاندان حکومتی و در پی آن کشیده شدن دامنه اختلافات و کشمکش ها به درون جامعه، غم انگیزترین دوران تاریخ اندلس فرا رسید و از اوج ثروت، قدرت و پیشرفت به ورطه جنگ های داخلی کشیده شد. جیم دوران حکومت ملوک و طوایفی در اندلس که از 422 است تا 898 که مصادف است با 1031 میلادی تا 1492 میلادی. پس از سقوط امویان وحدت سیاسی بخش اعظم سرزمین های اندلس از هم پاشید و بنی حمود بر بیشتر شهرهای جنوبی وادل کبیر و امتداد آن تا رود شینل حاکم شدند. در این حال خاندان های متعدد عرب و سلسله های ملوک و طوایفی شهرهای مختلف را به دست گرفتند. پس از سقوط طلایطله در سال 478 قمری حکومت مرابطون به مدت نیم قرن در اندلس حکومت کرد که نه تنها شامل تمام مراکش و موریتانی بود، بلکه تا دهانه رود اور سنگال در جنوب و بخش غربی مراکش در شمال را نیز در بر می گرفت. دوران حکومت مرابطون در اندلس چندان طولانی نشد و این سلسله بربر به دست گروه دیگر از بربرها به نام موحدون در سال 541 سرنگون شد. از جمله عواملی که برای سقوط مرابطون ذکر شده، غرق شدن سرداران و افسران و سایر مقامات این سلسله در فرهنگ تجملاتی و مادی اندلس و فساد اخلاقی آنهاست. خب موحدون هم که گفتیم اندلس میگیرن، منتها در دوره حکومت موحدون اندلس مورد حملات پی در پی مسیحیان شمال قرار میگیره و قلمرو مسلمانان در شرق و غربی که پس از دیگری به دست مسیحیان افتاد، به طوری که در نیمه قرن هفتم تمام شهرهای اسلامی اندلس در شمال، غرب و شرق به دست مسیحیان افتاد و از فرمان روایی پهناور و مقتدر مسلمانان در اندلس جز قرناطه در جنوب و چند شهر کوچک چیز دیگری باقی نمانده بود. در اواخر حکومت موحدون محمد ابن یوسف نصری، معروف به ابن احمر که ضد موحدون سر به شورش برداشته بود، در سال 635 در قرناطه اعلام استقلال کرد. مسیحیان پس از تسلط بر شهرهای بزرگ اندلس بارها به قلمرو ابن احمر یورش بردند، اما سپاهیان قرناطه به شدت با آنها مقابله می کردند. بنی احمر یا بنی نصر بیش از دو قرن و نیم، یعنی بیش از 250 سال بر جنوب اندلس حکم راندند تا سرانجام در 898 قمری برابر با 1492 میلادی قرناطه به دست فرناندو پنجم سقوط کرد و با فرار ابو عبدالله آخرین امیر خاندان بنی نصر، اندلس به کلی از دست مسلمانان خارج شد. خب علل سقوطش میگیم، بعد میریم وضعیت فرهنگی و علمیش هم بعدا میگیم. علل سقوط اندلس تو سه دسته قابل بررسیه. الف، عوامل داخلی مؤثر در افول مسلمانان در اندلس. یکیش نظام حکومت اسلامی که پس از پیامبر طبق اعتقادات اهل تسنن بر اساس مخواب بگه که نظام شده استبدادی و فردی. پس یکیش بوده که حکومتش استبدادی و فردی و تابع هوا هوس بوده. بعد دوم، مصابات از میان رفته و امویان نژاد عرب رو برتر می شماردند و قریش رو از دیگر قبایل عرب برتر می شماردند. درآمد حکومت به جنگ صرف امور عمومی شود به تجمل و خوشگذرانی اختصاص می یافت، باعث نارضایتی شده بود. دستگیری و حبس و شکنجه و کشتار و گاه قتل عام از اعمال متداول دوران حکومت بنی امیه بود. گرایش به تجمل در زندگی، خوراک، لباس، خانه، میگساری، زنبارگی، خریداری کنیزکان، آوازخوان و مدیحه سرایی به سبک و سیاق دوران جاهلیت. این علل بیرونی چیز، اینا علل داخلیش بود. علل بیرونی سقوط اندلس دو بخش بود: یک، حمله نظامی و بازپسگیری سرزمین اسپانیا; دو، هجوم فرهنگی که هیچ نیازی به توضیح نداره. جیم، عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در سقوط اندلس. خب این پرت بود، اون گوشه دوری بود و کمک رسانی از سایر نقاط به اونجا دشوار بود. حالا این کتاب چی گفته؟ گفته نکته مهم ژئوپلیتیکی در خصوص فتوحات مسلمانان در اندلس این است که شبه جزیره ایبری، یعنی همه اندلس و پرتغال، به طور کامل فتح نشد و به تصرف کامل مسلمانان در نیامد، مخصوصا در شمال غربی ناحیه بزرگی از اندلس دست نخورده باقی ماند. در سایر نقاط هم مناطقی وجود داشت که مسلمانان تسلط مؤثری بر آنها نداشتند. مسیحیان که کل اسپانیا را از دست داده بودند، نوار باریکی را در سوال شمال اسپانیا در کنار خلیج بیسکای برای خود به مثابه پلی حفظ کردند تا شاید بتوانند از همین مکان با استفاده از ضعف و اختلافات داخلی و بی‌توجهی مسلمانان به تدریج به سوی جنوب گسترش یافته و اسپانیا را به دامن مسیحیت برگردانند، که همین کارن هم کردند. خب حالا اوضاع فرهنگی و علمی اندلس در دوره اسلامی. این منطقه طی چند قرن حکومت مسلمانان توانسته است به عنوان پلی ارتباطی بین غرب و شرق عمل کند و در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. مثلا اندلس تحت تأثیر دیگر کشورهای اسلامی توانست در حیطه علوم قرآنی، علوم حدیث و دانش فقه، رشته البته و فقه مالکی، توسعه یابد. در زمینه علوم تجربی به علت اختلافات درونی تا زمان حکومت حکم دوم، یعنی تا 366، پیشرفت چندانی به دست نیامد. در زمان حکومت وی اقسام علوم پیشرفت کرد به گونه ای که تعداد کتاب‌های کتابخانه قرطبه به 400 هزار جلد رسید. از نظر پزشکی نیز اندلس پیشرفت کرد و توانست پزشکان حاذقی را پرورش دهد. از لحاظ فلسفه و کلام و شعر و ادبیات نیز به واسطه واقع بودن در مرز سرزمین اسلامی و اروپا به عنوان دروازه تبادل فرهنگی عمل میکرد و افراد نامداری را پرورش داد. اندلس از لحاظ هنر اسلامی نیز بسیار پیشرفت کرد و برخی از آثار هنری این دوره همچنان از افتخارات فرهنگ و تمدن اسلامی محسوب می شوند. مثلا در معماری می توان به مسجد قرطبه و شهر الزهرا و مدینه الحمرا، مدینه الحمرا اشاره کرد که هر کدام به نوبه خود از عجایب هنر معماری اسلامی در سراسر اروپا در آن زمان محسوب می شوند. در هنرهای دیگر مانند خطاطی و سفالگری هم آثار ارزشمندی خلق شد که همه آنها نشان دهنده شکوفایی تمدن اسلامی در اندلس. خب بخش هفت را به پایان رساندیم. خسته نباشید.